بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات و عنایت بفرم. امروز روز گفتگوهای زیاد و مباحث علمی نیست، گرچه این تذکر لازمه که تمام این مراسم، محافل، جمع شدنها برای کسب معرفت و باور بیشتر به ارزش‌های دینیه. عاطفه بدون معرفت چندان راهگشا نیست و ماندگار هم نیست. اون پایه‌ای که تمام کارهای احساسی و عاطفی ما رو تثبیت میکنه معرفت عمیق دینیه. اگر معرفت باشه، به میزان اون معرفت حقایق دینی که در جان ما آمده، اون عواطف و احساسات تأثیر گذاره و الا نه. البته این که میگه و الا نه، نه این که اصلا تأثیر نداره، درست فهمیدین؟ ولی آنچنان تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره. اینکه شما کتاب قرآن را کتاب نفس خودتون هست، میبینین که تأکید عمدش بر شکلگیری حقیقت باورهای اصلی، ارزشهای متعالیه. اینکه در جنگ احد وقتی که حضرت حمزه شهید شدن، اونم با اون کیفیت بسیار فجیع، و بعد حمزه سلام الله علیه یک شخصیت معمولی نبود، صرفا یه آدم دلاور با غیرتی نبود که پیغمبر بهش مثلا تکیه کرده باشن، یه شخصیت عظیم اسلامی بود که گاهی وقتا امیرالمومنین می‌فهمودن کاش که حمزه و جعفر بودن. مسلمان‌ها اولین شکست خودشون رو به حسب ظاهر، شکست ظاهری رو تجربه کردن. یاران اصلی، یکی از یاران اصلی پیامبر، بلکه یکی از ارکان اسلام، در اون موطن شهید شده، اونم یک ارتباط عاطفی بین پیامبر و حمزه هم بود، تک تک هم شده، جگرش هم در آوردن، مسلش کرده بودن حمزه رو، که پیامبر که دیدنش اصلا خیلی پیامبر متاثر شدن. بعد اونجا پیامبر فرمایشی دارن، آیه نازل شد، آیش اینه: فمن که صلوات خط بفرمایید، مسلمین گفتن به ازای هر یکی از اینا ما 70 نفر رو میکشیم و مسلم میکنیم. بعد آیه آمد که و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عوقبتم به، اگر بلایی سرتون آمد خواستین مقابله هم کنین، فقط به همون اندازه و به همون تعداد، نه بیشتر. شما مسلمانین، عاطفه کور نباید داشته باشین. ببین توی همچی صحنه ای فرض کنید هر کسی این حرف رو میزد میزدن تو سرش، یادن نکنه تو مسلمان نیستی، تو منافقی. ولی خدا اینقدر آرام که عاطفه رو باید تحت مدیریت عقل ملکوتی داشته باشی. عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم به. بعد بالاتر بگه حالا ولش کنین، حالا صبر کنین، بگذارین. کسی توی این صحنه بگه بگذارین، مثلا یکی آمده یه جا بمب گذاشته بگه بگذارین، من تو لابد هم دستشه دیگه. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، صبر کردین که بهتر. بعد رو میکنه به پیامبر، فرمود خب شما چرا؟ وصبر و ما صبر که الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، از کارهایی که میکنن به تنگنای نیفتی. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. در فهمیدین همه این عواطف که خیلی ارزشمندم هست، نمیخوایم عواطف رو بگیم نه، در میزان ارزش گذاری عواطف به میزان معرفت پشت سرشه، هرچه بیشتر بهتر. به همین خاطر که در وسط معرکه جنگ حضرت امیر داشتن جنگ میکردن، اینو چندین بار گفتیم، طرف آمد از توحید سوال کرد معنای توحید چیه؟ مردم گفتن مرد حسابی خروس بیمحل، این الان وقت این حرف هاست. حضرت فرمودن که راهش کنین، ولش کنین، اتفاقا ما برای همین داریم با اونا میجنگیم، برای همین درک توحید، باور توحید و عمل به توحید. هازانه خصمان اختصمو فی ربهم، دعوا سر خداست، دعوا سر حقایق، حقایق که درک نشد، عمل نشد، چی پدید میاد؟ نهله ها، گروه ها، فساد ها، اختلاف ها، درگیری ها. 124,000 پیامبر تو یک شهر باشن، یک صدای به ناسازگاری از اون شهر بلند نمیشه. چرا؟ چون حقیقت به جانشون نشست. همه هفت سر همین هست. یعنی اگر روز عاشورا هم یکی آمد و بحث از حقیقت توحید کرد، کاملا به جا حرف زده. گرچه به مناسبت بهتره که این روزها بیشتر اون جنبه ای از حقیقت که عواطف انسان را نسبت به حضرت ابوعبدالله درگیر میکنه گفتگو بشه. شما ببینید اصلا حقایق با عواطف در دین گره میخوره. شما یه وقتی راجع به خداشناسی مطالعه میکنین، در مثلا بحث توحید و خداشناسی، همون حقایق را به صورت دعا تو ادعیه میکنین. تو ادعیه چی کار دارین میکنین شما؟ این دعای کمیل را از اول تا آخر بررسی کنین، یه دعای خداشناسی، دعای مناجات عرفه، خداشناسی، منتها خداشناسی که قلب را هم متوجه میکنه، منقلب میکنه. حرفای خوش که مدرسه‌ای صرفا نیست. یه وقت امام شناسی میخونین که مثلا امام چه ویژگی‌هایی داره، یه وقت همونو تو زیارت مثلا جامعه میخونین. زیارت جامعه چیه؟ امام شناسی. تا امام شناسی که طوری تبیین شده که هم عقل میفهمه هم قلب متحول میشه، متوجه جانب امام میشه. خیلی با این تجربه یکی دو نکته رو عرض کنم و بعد بس تمام. این یک مطلب. مطلب دیگه که حتما باید بهش توجه کرد اینه که ما در دین، در قرآن که کتاب دین باشه، این تکرار زیاد داریم. در یک سوره دو صفحه‌ای 30 بار تکرار شده فبأی آلاء ربکما تکذبان. این تکرار برای افراد سطحی تکراره. بنابراین به اولیش که توجه کرد، به دومی و سومی و چهارمی دیگه میگه همونه دیگه، یه بار گفت دیگه، توجه نمیکنه. در حالی که اینا گرچه ظاهرش تکراره ولی حقیقتش کاملا متفاوته. بستگی داره به این که چی داره مخاطب دریافت میکنه ها. اینا در حقیقت مراتب داره. حرف گفته میشه، حرف قرآن مثل آبه، انزل من السماء ماء فصارت اودیتون به قدره ها، منطقه از این آب هر کس به اندازه خودش میگیره دیگه، یه لیوان به اندازه خودش، یه ظرف بزرگتر به اندازه خودش، یه انگشتونم به اندازه خودش. دیشب یه جا مثال میزدم، گفتم که میخواین بزرگترین سر هستی رو بهتون بگم، سری که هیچ کس نگفته، اینجا هم تکرار کنم بد نیست، بزرگترین راز هستی میخوان این لا اله الا الله. عرفا به چی میرسن؟ به همین میرسن. بستگی داره که آدم از این چی میفهمه. شما چی میفهمی؟ یه خدای پرت، یک گوشه هستی که هست، یکیه. اینا امیرالمومنین چی میفهمه؟ اسرار هستی اینا. پیامبر هیچ چیزی را کتمان نکرد. در این حال صاحب اسرار، صاحبان سر داشتن. مثلا میگوندن فلانی صاحب سر امیرالمومنین. گوشه هایی از همین لا اله الا الله رو که همینطور پخش کردن ریختن وسط، برای همونا توضیح دادن. همین لا اله الا الله که مراتب و درجات داره. برای یه نفر در حد ترجمه است که خدای جز خدا نیست. این عرض کردم یه بار یکی از شاگردای استاد ما رفته بود خدمتشون، گفته بود که من از این شما سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر یه معنا داره دیگه. گفت 400 تا معنای طولی وقتی که ذکر میگفتم به ذهنم میامد، هی به عمق میرفت. بعد که رفته بود خدمت استادمون فهمیده بودن اصلا توجه نکن دیگه به اینا، تازه اینا که مثلا آدم فکر میکنه واو چقدر جالبه، گفتونم توجه نکن اینا بد نیست خوبه، ولی از ذکر تو باید به حقیقت اون ذکر برسی، نه به مفاهیم ذهنی طولی و عمیقش. قلب باید متوجه بشه. دقت فهمیدی؟ پس بزرگترین اسرار هیچ جا تکرار نیست. یک جمله ای را استاد ما زیاد تکرار می فهمیدن، راجبش توضیح هم می دادن که باید انسان از خودش بگذره. این جمله چند بار شنیدیم ما؟ این جمله وقتی که توضیح می دادن بعضی از شاگردهایشون می گفتن باید چقدر تکرار شد دیگه این حرف، خصوصا گاهی وقتا که بیشتر خدمتشون می رسیدیم هی همین جمله را تکرار می کردن و توضیح میدادن راجبش که آدم باید از نفس خودش بگذره. اون شاگردای سطحی که میگفتن تکرار، خب تمرکز نمیکردن روش. بنده هی این جمله رو که میگفتن هی روش تمرکز میکردن، باز به عبارات بعدی که میگفتن رو اون عبارات تمرکز میکردن. بعد از 10 سال به معنای این جمله رسیدن. 10 سال هی میگفتن، هی ما تمرکز میکردن. اونایی که اصلا تمرکز نمیکردن که هیچ، به هیچ چیش نرسیدن. بعضی وقتا آدم دنبال تفننه تو صحبت کردن. آخه میدونیم فی کل جدیدن لذت دیگه، هر امر جدید یه لذتی داره، لباس جدید لذت داره، مثلا غذای جدید لذت داره، خونه جدید، ماشین جدید، صحبت جدید، حرف جالب و جذاب، اینا تفننه. افراد باید ببینن به چی دارن صحبت گوش میدن. تفنن یه حرف جالب، واچه این آیه جالب بود، چون چیز جدیدی بود که تا حالا نشنیده بود. این فرد هیچ وقت درست نمیشه، چون دنبال لذت از معارف. وقتی آدم اصلاح میشه که به جای لذت جویی که مثل از غذای جدید و لباس جدید لذت میبره، این حالت رو تبدیل کنه به تأمل و تعمق که چی بود دوباره تکرار شد. من حتی یک مثلا فرض کنید یک منبری تنبلی شما گیرتون بیاد، یه حرف رو به خاطر تنبلی تکرار کنه نه به خاطر یک توجهی، باز با همون توضیحی که عرض کردم که خداونده که داره برای شما مدیریت میکنه. درست فهمیدین؟ ممکنه اون فرد توجه نداشته باشه، ولی خدای مدیر هستی که توجه داره که برای شما داره چیا رو ردیف میکنه که. درست فهمیدین چیه؟ یعنی این یک رزق و روزیه که باید ازش استفاده کنه آدم، ولی حواسش نیست. مثل کسی که مثلا موارد متعددی از رزق و روزی بهش میرسه، فکر میکنه نه دیگه من الان میل ندارم، چون یه با شنیدم. اگر کسی عرض کردم درک نشده این که خدا مدبر هستیه، مثل این میونه شما، اینو چند بار عرض کردم، شما تو نقطه ثقل عالم هستی هستین و خدا فقط شما یک دونه بنده رو داره، چرا چیکار میکنه؟ داره شما تربیت میکنه، تمام هستی حول این شما داره میگرده به اراده خداوند تا شما تربیت بشه. این درک نمیشه ها، اینو هزار بارم بگم درک نمیشه، اینو باید آدم تأمل های طولانی روش بکنه تا درک بشه. الان میگیم شما هم میشنوین، یه سری هم تکون میدیم، ولی تا این رو حداقل 100 ساعت روش تأمل کسی نکنه درکش نمی کنه. عرض کردم این استاد ما 10 سال می‌فهمودن آدم باید از نفس بگذره و بعدم توضیح میدادن. ما هم تو اون صحنه فکر میکردیم فهمیدیم دیگه. بعد از 10 سال تمرکز بنده فهمیدم این معنا یعنی چی. پس عادت خودمون رو از این که یک چیز جالبی بشنویم تغییر بدیم به این که آنچه الان به گوشمون رسید چی برامون داره، روش تأمل کنیم. هزاران بار، میلیون ها بار، میلیون ها آدم، میلیون ها تکرار افتادن سیب از درخت را دیدن. یه نفر که تأمل کرد شد نیوتن. امیرالمومنین اکثر حرفاشون تکراری بود. تو روایت میبینین که در خیلی از روایات داره که راوی میگه سمعت و مثلا ابا عبدالله یقول، میشنیدم زیاد تکرار میکردن این حرفو. کثیرن ما ینادی بهی اصحابه، بسیار این حرف را تکرار میکردن و ندا میدادن به اصحابشون. این رو عرض کردم چون یک آفتی هم توی طلبه ها هست، هم تو کسایی که مستمع حرفه‌ای میشن. مستمع حرفه‌ای که شد چون دوست نداره، مستمع حرفه‌ای باز کردم دیگه. مستمع حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی میاد میشینه صحبت گوش میده، نه برای اینکه یک تغییر جدی بکنه، میشنوه دیگه. بعد چون مستمع حرفه‌ای شده هی حرف شنیده، دنبال چیه؟ حرف جدیده، یه چیزی که حالا نشنیده باشه. این آدم هیچ وقت اصلاح نمیشه، هیچ وقت. هیچ وقت. خیلی خوب. ضمن این که عرض کردم بعضی از موارد مثل جدول ضرب نیست که آدم یک بار بشنوه بگه تمام شد. که موعظه، خصوصا چیزایی که ما ذهنمون روش غلط شکل گرفته سالیان سال، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ذهن ما رو این شکل گرفته که منم دارم کار میکنم. حالا یکی بخواد توحید با آدم یاد بده بگه تو نبودی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی تیر انداختی، خدا بود انداخت. این چجوری میاد تو این ذهن؟ مگه به راحتی میاد؟ 50 سال 24 ساعت ها اینجوری بوده تو ذهنمون که منم دارم کار، منم که رفتم اونجا، منم که اینو خوردم، منم که اینجا این کارو کردم، منم که به اون فرد خیر رسوندم، منم که فلان کار کردم، منم که رفتم مدرسه. بگه نه، حتی این خاک رو که از رو اینجا برداشتی سنگ رو پرت کرده اون وقت تو نبودی. به همین خاطر که توحید نمیاد، خصوصا تو ذهن کسانی که دوست دارن حرفای جدید بشنن. از این مطلب هضم نکرده بپنن رو مطلب بعدی، خب نمیشه. باید هضم بشه. کی هضم میشه؟ 50 سال اینجوری گفتیم، 50 سال بعد اونجوری گفته بشه. این دیگه مثل جدول زرد نیست یه بار آدم حفظ بشه تمام بشه. این باید شاکله آدم تغییر کنه، وجود آدم باید تغییر کنه. با یه بار گفتن مگه تغییر میکنه؟ 30 سال عادت کردیم که مثلا به خودمون توجه کنیم، مگه با یک بار گفتن و توضیح دادنی که انسان باید از خودش عبور کنه آدم عبور میکنه مگه؟ یکی از موارد بصیرت همینجاست. این که مثلا گفتن که حضرت عباس ذا بصیرت نافذه بود، دارای یک بصیرت نافذه. تا میگیم بصیرت بیان یا رو حوادث اجتماعی که مثلا فلانجا فتنه فلان بود و چه بود و چه. این نیستش که. بصیرت یعنی چی؟ یعنی این که الان فرد این تشخیص بده که این امر که الان سراغش آمد چه پیامی براش داره، این هم کی حاصل میشه؟ وقتی تو لایه‌های حقیقت آدم هی نفوذ کنه. بذار خیلی روشن‌تر بگم، کسی که مطلب براش جا نیفتاده، یعنی محقق در درونش نشده، مثلا حقیقت توحید محقق درش نشده، ولی وقتی که حرف از توحید میشنوه بگه با اینا چقدر تکراره، این یعنی بصیرت نداره. بصیرت نداشتن چیز عجیب غریبی نیست. چیزی بود که الان مورد نیازشه و این تو اون سطح هنوز گیر داره، مطلب براش آمده و احساس استغنا میکنه، این میشه بی بصیرتی. این خواص بی بصیرت که نمیدونم ابو موسی اشعری و اینا رو مثال میزنیم، تو خودمون باید نگاه کنیم. ابو موسی اشعری مگه چه فرق داشت با ما؟ حقایق آمده بود به سراغش، بعد در یک سطحی چون بعضی از مطالب رو به ذهنش شنیده بود، به گوشش شنیده و تو ذهنش بود، میگفت من دیگه نمیخوام. این سمون بکمون اومیون فهم لایعقلون که فقط مال کفار نیست، هر کی همونجا وقتی که فهم اینا تکراری، یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام روش تحمل کنم. به سمون بکمون اومیون. حالا کاش که کسی که اینطوری بگه در درون خودش اینا رو شکل داده بود. حقیقت توحید تو کدومی که از ماها شکل گرفته؟ فهم صحیح نظام هستی تو کدومی که از ماها شکل گرفته؟ آدم باید به خودش بصیرت داشته باشه، بفهمه یکم کجاست. وقتی که متوجه نیست، دل در دلش رو رو حقیقت می‌بنده. تأمل باید کرد. هر کس کسی 31 فبأی آلای ربکما تکذبان رو 31 معنا ازش فهمید، یعنی تأمل کرده. وگرنه یعنی چی؟ یعنی خدا رو یه آدم تکراری گوز چیز کرده، اولی رو شنید، یک فهم سطحی اولی هم به ذهنش سپرد و بعدم بقیه رو دیگه عبور کرد، دیگه اصلا تأمل نکرد. اینو خوب باید توجه کنیم. پس بعضی از امور خصوصا اینا مثل جدول ضرب نیست، مثل اون حقایقی که در ما غلط شکل گرفته و راسخ شده، اینو باید مداوم آدم برگرده رجوع کنه. و مثل امور اخلاقی که در آدم نشسته، به میزانی که خودخواهی رسوخ کرده هی نیاز به موعظه هستیم. به یه نفر میگین ناخون نخور، ناخون میخوره، با یک بار گفتن دیگه ترک میکنه. هزار بار باید بهش بگین تا بالاخره هی تذکرهای مداوم چیکار کنه؟ ناخون خوره. عادات اینطوریه، نیاز به تذکر مداوم داره، خصوصا به این که از اون طرف شیطانم که راه نمیکنه، نفسم که راه نمیکنه. هر وقت شما خبر مرگ شیطان و رهیدن از نفس خودتون رو پیدا کردین، اون وقتی که نیاز به موعظه اخلاقی آدم نداره. یه بار دیگه مثلا چرا آدم هی باد بزن اینجوری میکنه؟ یه بار زد بسته دیگه، چون گرما که راه نمیکنه، مگس که ول نمیکنه، باز میره باز میاد، شیطان که راه نمیکنه. اونی که در دلش رو به این حقایق میبندد، حالا یا به هر بهانه، در حالی که درش رسوخ نکرده، به هیچ جا نمیرسه، به هیچ جا. خب این بحث تمام. ما از مباحث دین شناسی رسیدید نهایتاً به تعریف دین. ببینید دین در حقیقت یک حقیقت متعالی داره، یک حقیقت ملکوتی از سنخ ملائک. در مورد قرآن، قرآن فقط این کتاب را که شما میبینید، این حقیقتش یک روح هست. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، روحیست از عالم امر. بنابراین دین یک واقعیت عینی برای خودش در عالم ملکوت دارد. همون واقعیت عینی که روز قیامت به صورت یک انسان قرآن متجلی میشه و شکایت و شفاعت میکنه. رفهمده؟ پس این یک مطلب، اون دینی که در دست ماست، نه دین اندالله که اون یک حقیقت عینی ملکوتیه. آنچه در نزد ماست تعریفش این شد که علم نازل شده خداوند به انسان‌ها، برای انسان‌ها، برای سیر در هستی به جهت وصول و رجوع به خداوند. نهایتش اینه. وگرنه شیمی هم علم خداست. هر علمی علم خداست. اما علمی که هدفش چی باشه؟ وصول و رجوع به خداوند. قطره به دریا بپیونده. واصل بشه به حق تعالی. منتها همراه با سعادت دنیوی. هدف دین رساندن به بهشت نیست، رساندن به خداست. و بهشت با تمام مراتبش تجلی وصول به خداست. خب پس یک برنامه است از امر خداست و بعد حالا با این معنا باید ببینیم، چون با تعریف درسته که آدم تصور صحیح از دین پیدا میکنه، بعد میتونه ارزیابی کنه. حالا با این بگردیم ببینیم دین، اگه البته به معنای عامش میگن که مثلا دین برنامه‌ای که از یک امر ماورایی آمده باشه، حالا اون امر ماورایی میخواد خیالی باشه، هر چی میخواد باشه، ما به معنای عام دین که کار نداریم که یک سعادتی را بخواد تأمین کنه و از یک جانب یک امر برتری باشه. این معنای عام بر همه هم قابل تطبیقه. ما به معنای خاصش کار داریم که عقول رو مقهور میکنه. دینه، عقل میگه عجب امره، چون اصل دین کلمه چی بود؟ اطاعت، ذل، انقیاد، گردن سپاری. وقتیه که قاهریتی را حس کنه عقل، یه همچی روشی که یه همچی سیری به آدم میده، عقل رو مقهور میکنه، تسلیم میکنه. تسلیم اون عظمتهای اعتقادی، عظمتهای فکری، حقایق هستی، خلقیات برتر و روش نیکو میکنه. بنابراین دین میشه عین زندگی، چون زندگی غیر از این سه تا چیزی نبود دیگه. زندگی یعنی افکاری که آدم داره، خلقیاتی که آدم داره و رفتاری که آدم بروز میده. پس یک جزء از زندگی نیست، عین زندگی میشه. سنخش هم سنخ علمه، منتها نه هر علمی، علمی که لمس بشه و در مرتبه بعد بهش عمل بشه. یه سنخ معرفتی داره در حقیقت که علت خلقت و هستی بخشم باشه. اصلش هم که عرض کردم یک وجود عینی داره در عالم ملکوت، یک وجود به اصطلاح نفس الامری دارد. وجود نفس الامری برای خودش یک چیزی هست، صرفا تو ذهنای ما نیست. این میشه دین حق. در مقابلش هر روشی به معنای عامش میشه روش. به کفار هم میفهمد لکم دینو کم ولی دین، اونا هم روش دارن، ما دنبال هر روشی که نیستیم. با این تعریف همونطور که ملاحظه می‌فهمید، دین در چهار موطن خودش رو ظهور میده در این عالم ما. اولیش در حیطه در حیطه الفاظ. این همونه که پیامبر فرمودن که روزی میرسد که از اسلام لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. رسم الخطا میمونه و اسمی میمونه. این پایین ترین مرتبه بروز و ظهور دینه. اینو تو چین هم پیدا میکنه، این تو کتاب خونه مثلا چین بینه قرآن اینا هست. این اسلام سطح وجود نازلش سطح اسمی و لفظیه که این نجات نمیده آدم، چون برنامه نشد هنوز الفاظ این هست. که این تذکر رسول اکرم اینه که در این موقع حتی مردم یک تصور درست هم ندارن. الفاظ هست، الفاظ بدون مفهوم صحیح، یعنی کلمه خلیفه هست مفهوم صحیحی ازش نیست، کلمه ولایت هست مفهوم صحیحی ازش نیست، کلمه توحید هست مفهوم صحیحی ازش نیست، کلمه لا اله الا الله هست حتی معانی صحیحی ازش نیست. این پایین‌ترین مرتبه ظهور و بروز این حقیقت. در مرتبه بالاتر اینه که این مفاهیم، این الفاظ و این اسما و این رسوم و نقوش تو کتاب‌ها مفهوم صحیحی ازش تبیین بشه و تو اذهان بنشینه، میشه وجود اسلام در سطح وجود مفهومی. جاش تو کجاش؟ تو اذهانه. اینم نجات نمیده آدم رو، چون ممکنه یکی اسلام شناس باشه مفاهیم درستی هم بدونه در حالی که مسیحیه. از اون به بعد نجات بخشه که به وجود عینی محقق بشه، یعنی این مفاهیم تحقق خارجی پیدا کنه. یعنی اولا حرف حق باشه، ثانیا فهم صحیح و محققانه پیدا بشه ازش، و ثالثا محقق بشه این حرف ها، وجود عینی پیدا کنه. یعنی اگر کلمه صلات، کلمه احکام، کلمه نمیدونم توحید هست، مفهوم صحیحی هم پیدا کنه، محقق هم بشه. کجا محقق میشه؟ در وجود شما. تحقق دین در این عالم، گفتیم این نفس وجود نفس الامری داره، در وجود فرد مسلمان. و میگه صلات چیه؟ اینه، این که این داره میخونه. بالاترین مرحله تحقق دین هم تحقق در جامعه اسلامیه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تا چی بشه؟ دین ظهور پیدا کنه، لیظهره علی الدین کله، ظهور جهانی پیدا کنه. اون وقت اگر به جهان نگاه کنیم میتونیم بگیم این جهان اسلام است. البته چون همه معصوم نیستن، همه کاراشون دینی نیست، ولی تو همون جاهایی که دین تحقق پیدا کرده، همون مقدار دین محقق شده. و این هدف انبیاس. حضرت ابو عبدالله آمدن که مردم به همین جا برسونن، در حالی که جامعه به کجا رسیده بود که حتی تحقق مفهومی هم دیگه نداشتیم. چون وقتی که مفهوم صحیحی نباشه، صلات هم تحققش هم تحقق صحیح نیست دیگه. وقتی که یک فرد یک تصور غلطی از یک موضوع داشته باشه، وقتی اون تصور بخواد محقق کنه، اون موضوع اصلا نخواهد بود دیگه، اون توحید نخواهد. این که حضرت ابو عبدالله یه همچی انحرافی رو که تو جامعه دیدن، گفتن به هیچ عنوان دیگه قابل تحمل نیست. چون گام بعدیش چی بود؟ که همین وجود اسمی و لفظی و کتبی رو هم دیگه از بین ببرن. یعنی این داشت پیش می آمد دیگه. رسول اکرم آمدن کل این چهار مرحله رو محقق کردن، بعد کم کم آمدن اون جامعه اسلامیشو به هم زدن، کم کم آمدن تحقق فردیشو به هم زدن، کم کم مفاهیم رو عوض کردن، بعد گام آخرش چیه؟ الفاظش هم به هم بزنن کامل تمام بشه. یه همچی پروژه‌ای بود. اینی که حضرت بفهمن دیگه این قابل تحمل نیست. و علی الاسلام السلام اسبلیت الامه براعن مثل یزید، دیگه باید با اسلام کلن خدافزی کرد. حالا این همین الفاظش هست، این الفاظ هم دیگه از بین خواهد رفت. و چه کردن حضرت عبادل؟ این جریان عاشورا اصلا برای هیچ کس قابل تحمل نبود جز وجود حضرت عبادل، به هیچ عنوان. عرض کردم اون اصلا این جریان، یک چیزی میگیم و یک چیزی میشنویم، این دست بره لای در، آدم میگه آخ، همون آن که نمیگه خدای شکرت، همون آن که درد عمیق رو داره احساس میکنه، میگه خدای تو چقدر مهربانی. این حرف لفظی حضرت اول فرض نیستش که بگه والله اینقدر، این جان داره میگه، جان حاکم شده، وجود داره میگه، دست قطع بشه بشه آخ، یا به جای نفرین یا به جای خدا لعنت کنه بگه والله این قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. درس حدیث ثقلین بده. این جان چقدر گسترش پیدا کرده، مثلا نفس اینقدر سعه پیدا کرده، اینا همه توش ذوب شده، حالات ظاهری. تفهمید؟ یک فرمایشی مثل امروز صبح حضرت عبدالله دارن، تو اون شدت ها که زن و بچه آمدن، چون خیلی سخته ها، خیلی سخته، که آقا وقتی که اون آخرین لحظه که فرمایشاتشون داشتن اینجوری فرمودن که صبرن علا بلائک، بله تسلیمن، به دو تا عبارت نقل شده، تسلیمن لعمرک، رزم به قضائک، تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک، آخرش بفهمن یا غیاث المستغیثین. این یا غیاث المستغیثین بنده متحیرم چیه داستانش، چون میگه به داد من برس، یک حاجتی داره حضرت. چون در مورد سربود، در حین سربوریدن دیگه، حضرت میفهمد صبر، رضا، تسلیم، اون چیه حضرت، چی میخوان، نمیفهمیم اینا چیه. چون جهادی در کربلا صورت گرفته که هیچ جا در تاریخ ندیدیم. چون ببینید تو تمام آیات قرآن نهایت جهاد چیه؟ جهاد به اموال و انفس دیگه، یا جاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. هیچ جا اصلا تکلیف نیست و به نمیدونم اهل بیتهم تکلیف هم نیست، اصلا هیچ جا. جهاد با خانه، با ناموس که دیگه نداری، مثلا نبوده و نخواهد بود. چون حضرت میتونستن خانوادهشون نگه دارن، کسی با خانواده حضرت کار نداشت که. چرا آوردن این خانواده؟ اینا باید فکر کرد، تأمل کرد، کاری که تو قرآن دستورش نیست. خب خانوما و زن و بچه ها میموندن، حضرت با جوانان بنی هاشم و یارانشون پا میشدن. یه چیز عجیبی جریان عاشورا. بعد تو این خانواده ها میبینید مادر حضرت عباس نمیاد، اینو پیام داره، نکته داره، اینا تیکه تیکش، اینا باید تأملات عمیق بشه. شاید اون یا غیاث المستغیثین این جریانات بعد از شهادت باشه، که بعد از شهادت هم این ادامه جهادی که با ناموس میخواد صورت بگیره، خدایا کمک کن به اون مرتب دعوت فهمتی؟ چون حضرت سجادم تمام این مراتب رو از آمدن، خروج از مدینه بودن تا آخر جریان عاشورا، وقتی ازشون پرسیدن کدوم مرتبه سخت تر بود، قاعدتا ما باشیم میگیم تو روز عاشورا دیگه، سر ولی خدا بریده شده. سه بار میفهمن اشام اشام اشام. این که آخرش میگن یا غیاث المستغیثین، این به نهایت برسه. چه آدم خیلی وقتا حاضر کشته بشه ناموسش به خطر نیفته، هر قیوری اینطوری، نیاز به آدم فوق‌العاده هم نیست. اونم چه ناموسی. بعد توی همچی جریانی که حضرت از اول تا آخرش رو ملاحظه میفهمن، صبح امروز یه همچی چیزی میفهمن. لما صبحت الخیل الحسین علیه السلام رفع یدیه و قال، وقتی که صبح لشکر آمدن سراغ امام حسین علیه السلام، دستاشونو به دعا بلند فرمودن و با خدا اینطوری گفتگو داشتن. اللهم انت ثقتی فی کل کر، و انت رجائی فی کل شده، و انت لی فی کل امر نزل بی ثقت و عده. اصلا گویی خودش است و خدا. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد و تقل فیه الحیله و یخذل فیه الصدیق. خدایا تو تکیگاه من هستی در تمام قصه ها، تمام اندوه ها. تو مایه امید من هستی در هر شدتی و در هر امری که مصیبتی که بر من نازل می شد، تو مورد اعتماد من بودی، تو محل امید من بودی. چه بسیار از گرفتاری هایی که و هم غم هایی که دل در اون به ضعف گرفتار می شد، دیگه دل کششش رو نداشت و چاره دیگه براش نمیشد داشته باشه آدم، و گرفتاری هایی که دوست صدیق نزدیک انسان آدم رو تنها میگذاشت، و چه بسیار گرفتاری هایی که در اون گرفتاری ها دشمن زبان به شماتت میگشود. من بار آن حوادث و هموم را به سوی تو آوردم و شکوته الیک و شکوه آن را به تو نمودم. چرا؟ رغبتم منی الیک امن سواک، به خاطری که از همه من بریده بودم و به تو رغبت داشتم، به جهت میل و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم. ففرجته عنی و کشفته و کفیته، و تو هم به لطف خود تمام اون گرفتاری ها رو برطرف کردی و امر مرا کفایت کردی. فانت ولی و کل نعمه و صاحب و کل حسنه و منتها کل رغبه. ای خدای من، تو ولی همه نعمت ها هستی و صاحب هر حسنه و هر نیکویی تو هستی که به من عطا کردی و نهایت رغبت من می باشی. بعد این فرمایش را به مردم داشتم: ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا. عجله نکنید در کشتن من، حرفای من را بشنوید. حتی اعزکم بما یحق علی علیکم یحق علی لکم، تا اینکه حق شما را بپردازم. شما بر من حق دارید و حق شما بر من اینه که من شما را موعظه کنم. حتی اعزکم بما یحق علی، بر من حق دارید شما، لکم، تا اون چه حق شماست بر من که از اندرز و موعظه است شما را بدان پند دهم و عذر خود را در حرکت از مکه به سوی شما بیان کنم. پس اگر از در انصاف درآیید و عذر مرا بپذیرید، که البته نیکبخت باشید، و دیگر راه مقاتله و جنگ با من بر روی شما بسته می گردد. و اگر عذر مرا نپذیرید و حجت مرا کافی ندارد، پس در آن هنگام رأی خود و شریکان خود را روی هم گرد آورده، تا اینکه کار شما و امر شما بر شما پوشیده نماند، و سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازی و کار خود را یکسر. ان ولی الله الذی نزل الکتاب. بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداست که قرآن را نازل فرمود و او زمام مردمان صالح را در دست دارد. سپس حمد خدای را به جا آورد و ثنای خداوند فرمود و درود بر پیغمبر فرستاد، و هیچ خطیبی دیده نشد نه قبل او و نه بعد از او که چنین با بلاغت در گفتار خود مطالب را ادا کند.
پس از آن فرمود اول نسب مرا در نظر آورید، ببینید من کیستم و سپس به خود مراجعه کنید و آن را مورد عتاب و سرزنش قرار دهید. ببینید آیا کشتن من برای شما سزاوار است؟ آیا پاره کردن حرمت من بر شما جایز است؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر من پسر وصی پیغمبر و پسر عموی او که اول مؤمن و تصدیق آورنده به رسول الله و به آنچه از جانب خدا بر او نازل شده بود نیستم؟ مگر حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ مگر جعفر که به دو بال در بهشت پرواز می کند عموی من نیست؟ آیا مگر به شما نرسیده است گفتار رسول خدا که درباره من و برادرم فرمود هازان سیدا شباب اهل الجنه؟ پس اگر مرا در این گفتار تصدیق دارید و بدانید که من راست میگویم و سوگند به خدا از وقتی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن مبغوض شمرده است، سخن دروغی بر زبان نیاوردم، پس از کشتن من صرف نظر کنید. و اگر گفتار مرا تکذیب میکنید، اینک در میان شما کسی هست که شما را خبر دهد. از جابر ابن عبدالله انصاری، ابو سعید خدری، سهل ابن سعد ساعدی، زید ابن ارقم، انس ابن مالک سوال کنید. آنان به شما خبر می دهند که رسول خدا درباره من و برادرم چنین فرموده است. آیا این معنا مانع و حاجز از ریختن خون من نمی شود؟ شمر گفت آن کسی که بفهمد تو چه می گویی خدا را بر یک جانب عبادت کرده است. ادامه ای داره که گفتگوی بین شمر و حبیب ابن مظاهره. قیس ابن اشعث گفت ما نمی دانیم تو چه می گویی، ولیکن برای حکم و فرمان پسر عمویت یزید تنازل کن. آنان برای تو نمی خواهند مگر آنچه را تو بپسندی. دعوتش کرد که با یزید بیعت کنه. فقال الحسین علیه السلام لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر لکم قرار العبید. سوگند به خدا چن ذلیلان دست ذلت به شما ندهم و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما را به دوش نمی کشم. پس از آن فرمود ای بندگان خدا، من پناه می برم به پروردگار خودم و پروردگار شما از این که مرا سنگ باران کنید. من پناه می برم به پروردگارم و پروردگار شما از هر متکبری که به روز جزا ایمان ندارد. سپس خطبه حضرت فرمودن. بعد از این خطبه که طولانی هم هست تقریبا و یک بار دیگه فرمودن که چرا با من جنگ می کنیم، گفتن که بلکه ما حضرت فرمودن مگه من به شما بدی کردم، حقی از شما ضایع کردم؟ گفتن بل بغضم من نال ابیک. بعد حضرت در اون صحنه این اشعار رو فرمودن که کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلين فابی شمس و امی قمر. پدر من خورشید بود و انا الكوكب بین القمرين حسدا منهم بقالوا اجمعوا نقبل الان جمیعا بالحسین. از روی حقد و کینه، شعر طولانی حضرت فرمودن، حقد و کینه ای که در دل داشتن گفتن جمع شوید تا همگی بر حسین یورش بریم. سپس جنگ شروع شد. عمار ابن عبدالله ابن عمار ابن یغوس میگوید من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد بسیاری قرار گرفته باشد و تمام اولاد و اهل بیت او و اصحاب او کشته شده باشند ندیدم که قلبش محکمتر و دلش مطمئنتر و گامش استوارتر بوده باشد از حسین ابن علی. در این حال که به لشکر دشمن حمله می نمود، تمام رجال و سپاهیان از مقابلش می گریختند و یک نفر باقی نمی ماند. عمر سعد به جماعت لشکر فریاد زد این فرزند علی ابن ابی طالب است، این فرزند کشنده عرب است، او را در پره بگیرید و از هر جانب دنبالش. چهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کرده و بین او و بین خیام حرمش جدایی انداخته. حضرت فریاد زدند یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. شمر حضرت را صدا زد که چه میگویی ای پسر فاطمه؟ حضرت فرمود من با شما در جنگ هستم، بر زنها مؤاخذه ای نیست، تا وقتی که زنده ام این لشکریان یاغی و متعدی خود را از دست برد به حرم من باز دارید، حرم مرا رها کنید و سراغ من به شخصه بیایید. اینک زمان شهادت من نزدیک شده و آثار و علائمش پدیدار گشته. شمر گفت این درخواست را میپذیریم و آن جماعت همگی به طرف خود حضرت روی آورد. و جنگ شدت یافت و آتش بر آن حضرت شد. برای بار دوم برای وداع به خیمه آمد و با اهل حرم وداع نمود. سپس به مرکز مبارزه بازگشت و بسیار می گفت لا حول ولا قوة. ابوالخطوف جوفی تیری به پیشانی او بود. در این حال از کثرت زخم ها و جراحات وارد ضعف بر آن حضرت آنقدر شدید بود که ایستاد تا بیار آمد که مردی سنگ بر پیشانه. و خون بر صورتش جاری شد. لباس خود خواست تا خوندار به چشمش پاک کند که مرد دیگری به تیر تجربه قلبه.